او ضبط اینجا میشه. بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. السلام على المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا. اعتقاد به اندیشه مهدویت یک اعتقاد نجات بخشه و موعود در آخر الزمان در تمام ادیان الهی معرفی شده و وعده ظهورش داده شده است، حتی در برخی از مکاتب و مسلک‌های غیر الهی هم این وعده داده شده است. اگرچه چهره موعود آخرالزمان در همه این ادیان یا مکاتب چهره روشنی نیست و ممکن است که با هم تفاوت داشته باشه، ولی در مذهب تشیع ابتدا در دین اسلام این چهره وضوح بیشتری پیدا می کند و بعد در مذهب تشیع همینطور. اگر کسی ادعا کند که اعتقاد به مهدویت و موعود آخر الزمان یک اعتقاد فطری است، خیلی حرف بی جایی نزده است، به خاطر اینکه عموم مردم در انتظار یه نجات بخشن. با تمام اختلافاتی که در دین و مذهب و آیین و مکتب و مسلکشون دارن، در انتظار کسی هستند که بیاد و اونها رو نجات بدهد از وضعیت موجود. و لذا اگر این رو بپذیریم، اصلا اعتقاد به نجات دهنده آخر الزمانی یه اعتقاد فطری انسان هاست. لذا عرض کردم حتی در مکاتب و مسلک های غیر الهی هم به نوعی این اعتقاد وجود دارد. توجه میکنید؟ منتها وقتی ما برسیم به اسلام، چهره این موعود آخر الزمان روشن‌تر شده در مذهب اسلام، در دین اسلام و همچنین در مذهب تشیع چهره دیگه وضوح کامل پیدا کرده. یعنی برای ما تو گزارشات شیعی آمده است که این آقا از فرزندان رسول الله است، از نسل فاطمه زهراست، از نسل امیرالمؤمنین، از نسل امام حسن است و امام حسین و پدرش امام حسن عسکری است و مادرش خانومی است به نام نرجس خاتون و زمان ولادتش هم دقیقاً معلوم شده است که از آن صبح نیمه شعبان سال 255 از هجرت در شهر سامرا در منزل پدری به دنیا آمده است. لذا چهره در مذهب تشیع وضوح کاملی دارد. با تمام این که این چهره در مذهب تشیع به خوبی واضحه، ولی با این حال میبینیم که یه سری سوء استفاده هایی از اندیشه مهدویت همیشه همه جا چه درون مذهبی، چه درون دینی و چه برون مذهبی و برون دینی شده است. یعنی ما همواره برخورد داریم با مدعیان دروغین وحدویت که خودشون را مهدی می نامند. همین امروز هستند که ما داریم با هم صحبت می کنیم. مدعیان دروغین وحدویت امروز هستند، در گذشتن بودن الا ما شاء الله. و البته این یک حقیقت است که هر چیزی که واقعیت و حقیقت داشته باشد یه عده‌ای در صدد این برمیان که ازش سوء استفاده کنن و تقلبیش را به بازار عرضه کنن، چون بازار طالب اوست، میخواد اون را، بنابراین میان و به قول امروزی ها فیکش را، بله، تقلبیش را عرضه می کنند به خاطر اینکه خودشون را به یک نان و آبی برسانند. علی حال این چهره خیلی واضحه و ما در روایاتمون داریم، تو کتاب کافی شریف در حدیث صحیح وارد شده از قول امام صادق علیه السلام که فرمودند اعرف امام مکه، امام خودت رو بشناس. وقتی که امام خودت رو شناختی فإنک اذا عرفته لم یضرک تقدم هذا الامر او تأخره، تقدم هذا الامر او تأخره. وقتی امامت رو شناختی دیگه ضرری به حال تو ندارد، میخواد این امر یعنی ظهور جلو بیفتد و تو او را درک کنه، یا تأخیر بیفتد و تو اون ظهور را درک نکنی. عمده شناختن اون امام است که ما بدانیم این آقا وجود دارد و در عالم هستی مشغول است به وظایفی که بر عهده‌ش و همین برای ما نجات بخش. حالا اگر ظهور رو درک کردیم که چه بهتر، اون آرزوی هم است، و اگرم درک نکردیم همین عقیده برای ما نجات بخش. چرا؟ به خاطری که باز در حدیث نبوی داریم که همه فرق اسلامی اون رو نقل کرده هم و شاید متواتر باشد و مقبول، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من مات و لم یعرف امام زمانه، امام زمانهی مات میتتن جاهلی. اگر کسی از دنیا بره و امام زمانش را نشناسد، مرگش به مرگ جاهلی است. پس اگر بشناسی او را و معرفت به صاحب العصر و زمان پیدا بکنی، همین معرفت برای ما نجات بخشه و ما را از مرگ جاهلیت نجات می دهد. و کسی نمی بایست که انکار مهدی بکند. باز در روایات اهل سنت هم وارد شده است من انکرم خروج المهدی فقط کفر. هر کس ظهور و خروج مهدی را انکار کند کافر است. لذا حتی مذهب وهابیت که در واقع نقطه مقابل مذهب تشیع قرار دارد و مذهب تکفیری امروز است، نسبت به خروج مهدی موعود اقرار دارد. و مفتی سابقشون شخصیتی بود به نام بن باز که به این استفتا جواب داده است که آیا این اعتقاد که مهدی ظهور خواهد کرد و خروج خواهد کرد این صحیحه؟ و خود بن باز صراحتاً می نویسد که به مهر و امضای دارالاستفتای سعودی وهابی موجود است که بله اگر کسی انکار کند مهدی را فقط کفر، اصلا کافر شد. و به همین حدیث تمسک کرد که خوندم، من انکر خروج جل مهدی فقط کفر. بنابراین ما میبایست این اعتقاد صحیح رو داشته باشیم و خود این اعتقاد نجات بخشه. ولی حالا دوستان درخواست داشتن که من زندگی در عصر ظهور رو به اختصار خب تبیین کنم و توضیح بدم، همون زندگی که ما تا حالا که ندیدیم. و اگر ظهورم در مقادر این باقی مانده عمر کوتاه ما اتفاق نیفتد که نمیدانیم، امیدوارم اتفاق بیفتد ولی معلوم نیست، شاید که قرنها و شاید هزارها طول بکشد ظهور امام زمان و دکانداران فریب ندن مردم را به این که ظهور نزدیک است، فرداست، پس فرداست، دو ماه دیگه است، شیش ماه دیگه، هیچ کس نمیدانه. کذب الوقاتون، هر که تعیین وقت بکند برای ظهور امام زمان، از ناحیه خود امام زمان دستور رسیده است به تکذیبش که دروغگوست، یعنی تکلیف معلوم است. بنابراین کسی نمیتواند توقیت کنه، وقت تعیین کنه. تمام اینایی که وقت تعیین میکنن که فلان روز یا فلان ماه یا شیش ماه دیگه یا یک سال دیگه یا ده سال دیگه، اینا همه خداشون مردند و ظهور هم اتفاق نیفتاد، به خاطر اینکه این روایت و توقیع شریف تمام است و کسی نمیتواند انکار کنه. البته ما آرزومندیم که ظهور نزدیک باشد، اما نمیدانیم ظهور کی هست، فردا، یک سال دیگه، هزار سال دیگه، میلیارد سال دیگه، هرچه خدا بخواد، و هیچ کس نمیتوند تعیین کند. بنابراین این نکته را فراموش نکنن عزیزان که اونایی که تعیین وقت میکنن به زمان ظهور، اینا خود امام فرمودن دروغ میگن و چنین چیزی وجود ندارن. ولی حالا چون به حسب ظاهر ما نمیبینیم اون زندگی در عصر ظهور را، دلمون میخواد ببینیم، آرزوشم داریم ولی معلوم نیست ببینیم، بذار به من گفتن یه گوشه ای از اون زندگی در عصر ظهور را برای عزیزان توضیح بدم که زندگی در زمان ظهور بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف چگونه خواهد بود. لذا این رو میریم. ولی بله، حالا یه پرانتز باز کنم که قاعدتا شما حسش میکنید، اون این است که به یه واعظی میگن رو منبر همیشه از بهشت میگفت، هی از بهشت، نعمتهای بهشتی و همه خصوصیات بهشت. بهش گفتن که آخه آقا شما که همش داری از بهشت میگی، آخه پس یختم از جهنم بگو. گفت جهنمو که میرین میبینی، لازم نیست من برادان بگم، من بهشتو میگم که نمیرین ببینین، که بدونید اونجا تو بهشت چه خبر. حالا داستان ما این است، ما جهنم امروز خودمون رو داریم میبینیم. وضعیتی که امروز در دنیا حاکمه واقعا یه جهنمه. داستان قزه و داستان بفرمایید که جاهای دیگه، این یه جهنم خیلی روشن و واضحه. ما این جهنم ها رو تو عمر خودمون دیده ایم. حالا یه قدری از بهشت ظهور برای شما بگیم که همین دنیا بعد ظهور امام زمان چه خواهد شد. فقط سریع میرم به خاطر اینکه بتونم یه قدری اون چهره دنیای بعد از ظهور رو ترسیم کنم. اینایی که عرض میکنم همش متخذه از روایات. من متن عربی روایت با آدرسش رو دارم، ولی ظاهرا نمیرسم که آدرس بدم و همه متن رو بخونم. بله یا بخونم آدرسش رو بدید؟ آدرسش
چشم
بسیار چشم. یکی تو آبادی دنیاست، در روایت وارد شده چون گفتن آدرس بده. چشم. منتخب الاثر مرحوم آیت الله صافیه گلپایگانی، جلد 3 صفحه 164. فلا یبقا فی الارض خراب الا عمره، رو کره زمین هیچ مخروبه ای باقی نمیماند مگر اینکه او آبادش میکنه. یعنی تمام خرابه ها تبدیل به عمران و آبادانی میشن، هر جای زمین که باشد پست و بلندش را آباد میکنه. خب این آبادی، سرسبزی و خرمی زمین، تمام زمین ها، اونم باز روایت داریم در کتاب الفصول مهمه صفحه 302، میگه زمین سرسبز و خرم خواهد شد، تمام زمین، یعنی حتی بیابان ها، حتی کویر ها، حتی همه چی اصلا سرسبزی و خرمی و نشاط تمام زمین رو فرا میگیره. باز شیخ صدوق در کتاب خصال روایت میکنه، میگه در ظهور، بله، تمشی المرأة بین العراق الى الشام، یه خانومی از عراق میرد تا شام در ظهور امام زمان، در حکومت امام زمان. تمشی یعنی رو پاش پیاده این راه رو طی میکنه. لا تزق قدمه ها الا على النبات، هر جا پاشا میگذارد رو گیاه و سبزی است. از عراق تا شام 1000 کیلومتر را تقریبا. میفرماید هر جا این خانم پاشو میگذارد رو سبزی است و گیاهه. خب ببینید این آبادانی جهان و سرسبزی و خرمیش. خب آبادانی و سرسبزی احتیاج به امنیت هم دارد، احتیاج به آرامش هم دارد. باز تو روایات ما دارد که وقتی که قائم قیام میکنن، بله، ارشاد شیخ مفیده، به عدل حکم میکند و در روزگار او جور و ستم از تمام دنیا برداشته میشد. خب اینا رو که میدونست، آمنت به حس و بول، تمام راه ها امن میشد. و اخرجت الارض و برکاتها، و زمین برکات خودش رو ظاهر می کند. و رد کل حق الى اهلهی، و هر حقی برمی گردد به صاحب حق. بنابراین اینم امنیت و آرامش. باز شیخ صدوق در خصال تو همون روایت قبلی که برای شما خوندم اینم دارد در دنبالش، میگد که بعد اینکه میگه خانومی که رفت از عراق تا شام پاش رو نمیگذارد مگر به روی گیاه و سبزی، میگه و علا رأسها زینتها، و این خانوم بر روی سر خودش دارد زینتالات خودش رو حمل میکنه. اگر دیده باشید زن عربا وقتی پیاده میرن بارشون رو میذارن رو سرشون، و این تو روایت میگه این بارش زیورالاتشه. خب زیورالات یه خانم دیگه قیمتیست دیگه به حسب ظاهر. میگه این باری که بر سر دارد زیورالاتشه. لا یوهد یه جوها سبعون ولا تخافهو، نه درندهی به او حمله میکند از حیوانات درنده، هیچ کس این خانم را آزار نمیدن و لا تخافهو، در هیچ هراسی هم قرار نمیگیرند. یعنی امنیت کامل، یه زن تنها با مقدار قابل توجهی از زیورالات و تلاجات میرد این راه را پیاده به تنهایی، هیچ کی هم متعرضش نمیشد. خب این امنیت دیگه در زمان ظهور امام زمان. و اما بهداشت و سلامتی در بهار مرحوم مجلسی 45-81 نه این جلد و صفحه است که عرض کرد نقل میکند: ولا یبقا على وجه الارض اعما ولا مقعد ولا مبتلا الا کشف الله عنه بلاءه بنا اهل البيت. در روی زمین هیچ نابینا، هیچ زمینگیر، هیچ مبتلا به بیماری بعد ظهور امام زمان دیگه وجود ندارد، مگر اینکه خدا بلای او را به برکت ما اهل بیت برطرف میکنه. یعنی دیگه شما بعد ظهور این بیماری ها را به طور کلی ندارید. یعنی آیا کور مادرزاد هم نداریم؟ بله. چرا؟ چون وقتی میگد لا یبقا علی وجه الارض اعما، نابینایی رو کره زمین پیدا نمیشد، خب یعنی کور مادرزادم دیگه حتی نیست و اینا همه خوب میشن و بهبود و شفا پیدا میکن. حالا آیا به برکت و به اعجاز امام زمان اینجور میشد یا اصلا دانش اینقدر پیشرفت میکند که میتوند تمام بیماری ها را درمان کند؟ توجه کردی؟ حتی کور مادرزاد. ما بله یک کور مادرزاد از بستگان داریم، اینا بردنش حتی تا خارج و تا کشورهای کذا، گفتن هیچ کاری نمیتونه بکنه چون این کور مادرزاده و ما هیچ راه درمانی برش وجود نداره. ولی میگه کور مادرزادم حتی بعد ظهور اونم بینا میشد و دیگه مشکلی نداره. یا باز روایت دیگر 52 بهار صفحه 335 میفرماید: من ادرک اهل بیتی من زی آهت برعه و من زی ضعف قویه. امام باقر روایت از ایشونه، میفرمایند هر کی امام زمان رو درک کند اگر بیماری داشته باشد بهبودی پیدا میکند و اگر ضعیف و ناتوان باشد قوی میشد. اینم جالبه، یعنی پیر مرد از نو برمیگردن به جوانی. البته خانم ها که پیر نمیشن، همیشه جوانن، ولی مردا چرا؟ پیر میشن، ضعیف میشن و در نتیجه قواشون رو از دست میدن. میفرماید در زمان ظهور پیرام جوان میشن، قدرت و قوتشون برمیگرد، علم و دانش شکوفا میشن. از امام صادق علیه السلام روایتش بله: الخرائج والجرائح، جلد 2 صفحه 841، قطب راوندی از امام صادق نقل میگه علم 27 حرف است. همه آنچه که پیامبران آورده اند 2 حرفش. پس بنابراین مردم نمیشناسند الان به غیر از این 2 حرف. اما وقتی امام زمان ظاهر میشد 25 حرف دیگه، گفت 27 حرفه، 2 حرفش تا حالا شکوفا شده، ظاهر شده. 25 حرف دیگه در زمان ظهور باز میشد و شکوفا و ظاهر میشه. و امام زمان اون 25 حرف را چه میدن؟ در بین مردم منتشر میکنه و با اون دو حرف دیگه میشه همه علم در اختیار مردم قرار میگیرد. یعنی در عصر ظهور شکوفایی علم و دانش. علم و دانش که شکوفا بشد، نقطه مقابلش جهل و ظلمت برچیده میشد و مردم احساس چه میکنن؟ یه احساس رضایت همگانی میکنن. جهل و دانش چجور؟ جهل و ظلمت چگونه برداشته میشد؟ سوره زمر آیه 69 داریم: و اشرقت الارض بنور ربها، زمین روشن میشود به نور پروردگارش. طبری امامی در کتاب دلائل الامامه صفحه 486 اونجا روایت میکند: وقتی امام زمان قیام کند، زمین به نور پروردگارش روشن میشه.
یک کات ببین درست.
وقتی این بسه دونه بگم بسه دونه چشم رو نمی کنم من رو به حرف دونم که دیگه
خسته شده کنم.
نه من کارم حرف دونه شما اگر خسته شدین یا ببین کافیه بگم دیگه بس. یه علامت من ببین من تموم کنم.
من جاقا میگه میکردم حالا تو اسپران که اجازه هستن اینکه فهم بیابان ها سرسبز میشه. خب امروز این یابان ها واسه اقلیم طبیعی لازم هست و اگر وجود و حرکت امام زمانی باشه که تمام
اون قدرش که لازمه میماند، اون قدرش که شما میگون لازمه که باشه میمونه اشکالی نمید.
خیلی متشکرم.
خواهش. تنی گوشی دردون بزن؟
نه نه
سلام. روایت از امام صادق میخوندیم برای اینکه تاریکی و ظلمت و جهل برداشته میشه. تو آیه شریفه میگه زمین روشن میشد به نور پروردگار و امام صادق میفرمایند وقتی که ظهور کند امام زمان، زمین به نور پروردگار زمین روشن میشد و مردم دیگه از نور خورشید بی نیاز میشه و شب و روز یکی میشه در روشنایی و ظلمت از بین میرد. حالا شما میتونید این تعبیر ظلمت از بین میرد و یه تعبیر کنایی بگیرید، یعنی جهل از بین میرد. میتونید هم خود ظلمت بگیرید، یعنی که تاریکی اصلا از بین میره و همچنین رضایت همگانی. این خیلی حرفه که کسی بتواند همه را راضی نگه دارد. باز طبری میگوید، طبری امامی، در دلائل الامامه صفحه 471 میگه یرزا بهی ساکن السما و ساکن الارض، همه اونایی که در آسمانن و تو زمینن ازش خوشنودن، اعلام رضایت میکنه. یعنی همه از دست امام زمان اعلام رضایت. مطلب دیگه این است که در ظهور شما اصلا فقیر پیدا نمیکن، نادارا پیدا نمیکن، همه غنی میشن، همه دارا میشن. شیخ مفید تو ارشاد نقل میکنه 2381 از امام صادق، یطلب الرجل منکم من یسله به ماله و یأخذ منه زکاته. در اون روزگار، روزگار ظهور، مردم به قدری بی نیاز میشن که کسی میگردد تا شخصی را، اینقدر میگردد تا یکی را پیدا کند زکات مالش را بهش بده، یعنی حقوق واجبه مالش را بدهد ادا کند. فلا یجد احدا یقبل من، هیچ کی را پیدا نمی کند که ازش قبول کند زکاتش، یعنی فقیری که صدقه بگیرد و زکات بگیرد وجود ندارد. استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله، همه مردم به آنچه که خدا به اونا ارزانی می‌دارد و بهشون داده مردم بی نیاز شده، بنابراین اصلا دیگه نیازمندی وجود ندارد. شما می‌دونید علت نیاز علتش چیست؟ علتش این است که یه عده دیگه حقوق یه عده دیگه رو میخورن، نمیگذارن که این حقوق اینا بهشون برسه. وقتی نمیگذارن حقوق اینا برسه، لذا شما میبینید که اختلاف چی پیدا میکنید؟ اختلاف طبقاتی پیدا میکنید، اونم خیلی فاحش، چون یه عده حقوق دیگران رو غارت میکنن، نمیگذارن بهشون برسه، یه عده اینقدر دارند و اینقدر خوردند که دارن میترکن، یه عده هم دارن از گرسنگی میمیرن. این اختلاف طبقاتی است. با ظهور امام زمان که کسی نمیتوند حق دیگری رو بخورد، وقتی نمیتوند کسی حق دیگری رو بخورد، این حقوق، این اموال بین همه چه میشن؟ تقسیم میشن. وقتی بین همه تقسیم شد دیگه چی؟ به همه میرسن، همه بی نیاز میشن. یعنی وقتی که شما بله این نفرات مثلا اول تا صدم دنیا رو نداشته باشید، ثروتمندان بزرگ دنیا رو نداشته باشید، خب شما اون ثروت بیاد تقسیم بشه بین بقیه، خب بقیه بی نیاز میشن، تمام شد. رفاه و آسایش چجوره؟ وقتی امام زمان میاد، باز طبری امامی تو دلائل الامامه صفحه 478 ذکر میکنه، میگه و تنع اما امتی فیها نعمتن، یعنی وقتی که او ظهور بکند امت من، از قول پیغمبر، اینقدر در نعمت فرو میروند، لم یتنعم مثلها قط، که هرگز چنین نعمت و رفاهی براشون اتفاق نیفتاده است. یرسل الله السماء علیهم مدرارا، خدا آسمان رو برای اینا میفرستد که بارندگی بشه، بارندگی خوب میشد، بارندگی های خوب. فلا تدخر الارض شیئا من النبات والمعاکل، وقتی که بارندگی خوب شد، خب زمینم حاصل خودش رو به خوبی میداد و موجب رفاه همگانی فراهم میاد. خدمات رسانی به چه کیفی است در زمان ظهور؟ ابن فتال نیشابوری در روزت الواعظین جلد 2 صفحه 17 از قول امام باقر نقل می کند که ثم یأمر من یحفر من ظهر مشهد الحسین نهری یجری الی القری. امام زمان وقتی داخل کوفه میشد فرمان میداد از پشت حرم امام حسین یه نهری یا قناتی را حفر کنند، کانالی را حفر کنند به سمت نجف اشرف تا آب وارد نجف بشه. شما میدونید نجف آب نداره، آب نجف آب چاهه. خب بله، معروف است که نجف خبز و شعیر و ماء البیر، یعنی نان جو و آب چاه. آب نداره نجف چون فاصله داره با رود با نهر. میگه در زمان ظهور کانالی حفر میشه از کمل کربلا، خب فرات داره نزدیک نهر و شریعه فرات، از اونجا یه کانال حفر میکنن و آب رو میبرن نجف و بر دهانه های اون کانال پلها و آسیاب هایی رو میزنن. یعنی اینقدر آب میرد که باید پل بزنن و یه سری آسیاب هم میذارن که بتواند بله گردش کند. اینقدر حجم آب زیاد میشه. خب عدالت در زمان امام زمان فراگیره، همه رو در بر میگیره، کسی نیست که عدالت صاحب الزمان به اون نرسد. تو روایت معروف که داریم که او کسی است که الذی یملا الارض قسطا و عدلا. به غیر این روایت از امام صادق نقل شده در بهار 52-362، اما والله لیدخلن علیهم عدله جوف بیوته. میگه عدالت امام زمان اینقدر فراگیر میشود که این عدل گسترش پیدا میکند که تو داخل خانه های مردم هم میرد. کما یدخل الحر رو ول قر رو، همون گونه ای که سرما و گرما تو خونه های مردم میاد، عدالت امام زمانم فراگیر میشد و میرد داخل خانه های مردم، حتی داخل خانه ها رو هم میگیره. خب آیا دیگه مردم با هم دعوا دارن؟ جنگ و دعوا و جنگ های داخلی و جنگ های بفرمایید که بین کشورها و اینا میفرماین نه، یه آشتی فراملی و جهانی واقع میشود وقتی حضرت تشریف بیارن. این آشتی اینقدر توسعه پیدا میکند خانم که نه فقط بین انسان ها، حتی بین حیوانات هم این آشتی برقرار می شود. از امیر المومنین در کتاب خصال جلد 2 صفحه 419 می فرمایند وستلحت سباء والبهائم، دیگه حتی درندگان وحشی و حیوانات اهلی هم با هم صلح می کنند. یعنی حیوانات وحشی دیگه شکار نمیرن، حالا چی میخورن من نمیدونم، ولی شکار دیگه نیست. توجه میکنید با هم در صلح و صفان. همین الان که دیدیم خانم بعضی وقتا بعضی حیوانات که با هم مشکل دارند و کنار هم اینا دارن زندگی میکنن و با هم هم کاری ندارن، سگ و گربه مثلا، یا فرض بفرمایید که آها گربه پرنده و امثال اینا. دیدید رو فیلماش میاد دیگه تو فضای مجازی الانش هم، ولی الان نادره، یعنی این اتفاق یه اتفاق نادره، ولی اون زمان نه، اتفاق نادر نیست. باز شما در زمان ظهور سالمسازی و عمران شهرها رو دارید. یعنی چی؟ یعنی شما بعضی وقتا یه سری عمران و توسعه دارید، ولی این توسعه موجب میشد که محیط زیستتون تخریب بشه و مشکلات دیگری براتون ایجاد بشه. اما در ظهور امام زمان شیخ طوسی میفرماید در کتاب غیبتش و یسد کل قوت علی الطریق. چه می کند؟ هر روزنه و پنجره و چاه و ناودانی که مشرف به راه باشد، تو راه مردم باشد، می بندد. درب و پنجره ای که به سوی خیابان باشد که مزاحمت مردم رو بکند، ناودان و بالکن و فاضلابش بیاد به طرف خیابون که مردم را اذیت و آزار بکنه. شما تو کوچه میرید یا همین یه ناودان بالا سردونه، ندیدید خیس شدید و اتفاق از این قبیل، یا فاضلاب میاد تو کوچه بعضی شهرها، اینا درش هست. در زمان ظهور تمام اینا پاکسازی میشن، نه ناودانی میاد تو کوچه، نه فاضلابی میاد تو کوچه، یعنی شهرها یه سالم سازی پیدا میکنن. فرماندهان لشکری و کشوری چه وضعیتی دارند؟ خب فرماندهان لشکری و کشوری، بله بفرمایید که اولا 313 تا نیستن، خیلی بیشترن. و 313 یاران اولیه امام زمانن که به محض ظهور خدمت حضرت میرسن و اینا اصحاب اصلی و رؤسا و بزرگان فرماندهان یا میشه گفت وزرای امام زمان هست. لکن فرماندهان امام زمان خیلی عددشون بیشتر، اما در وصف اون 313 نفر چنین گفته، یعنی خصوصیت این 313 تا این است که منتخب انوار المضیء از صفحه 195 میگه آثار سجده در پیشانیشون آشکار، شیران روز و زاهدان شبن، گویا قلب آنان همچون قطعات آهن است، به هر یک از آنان نیروی 40 مرد داده شده است. قدرت هر کدام از این 313 تا قدرت 40 مرد، یعنی تواناییشون اینقدر. خب ظاهرن فردا روز جوانه، بله خانم. خب جوانگرایی در حکومت امام زمان، آیا حکومت امام زمان حکومت بازنشستگان است؟ آیا بله بفرمایید مثل بله بله مثل چی ما میشد الان که بله شورای که جمع میشن هر کی سنتش تمام میشد و اینا میذارنش تو مصلحت نظام، آیا مثل مصلحت نظام ماست؟ یعنی همه پیر مردا بازنشسته ها نمیدونم اینا اونجا دوره هم میشینند و هر روزم که یکیشون میمیرد دیگه چون پیر مردن، آیا این جوریست یا حکومت امام زمان حکومت جوان هاست و جوانگرایی؟ تو روایت آدرسشم بگم، منتخب الاثر آیت الله صافی جلد 3 صفحه 174 از امیر المومنین علیه السلام میگه، میفرماین اصحاب المهدی شبابون جوانن، یاران امام زمان جوانن، لا کهول فیهن، پیر مرد اصلا توشون نیست، الا مثل کهل العین و الملح فی الزاد و اقل الزاد الملح، مگر مثل چی؟ پیر مرد توشون مثل سرمه تو چشمه. چقدر شما سرمه تو چشمتون میمونی؟ یه مختصر. چقدر نمک تو غذاتون میریزی؟ مختصر. کمترین چیزی که تو قضا ریخته میشه نمکش. میگن پیر مردا تو اصحاب امام زمان اینا اندازه نمک تو تمام، یعنی انگوش شمارن پیر مردا. و اصحاب امام زمان را و حکومت امام زمان را چی تشکیل میدن؟ جوانها تشکیل میدن. خب یعنی یه حکومت جوانه، نه حکومت بازنشستگان. حالا تعبیره بر شکستگان رو نمی کنیم دیگه، بعدشون میاد، ولی باز نشسته. نه، حکومت جوان هاست، اینم مال روز جوان، اینو حذفش نکن خدا بگی. بعد چه بفرمایید که دیگه این حکومت چگونه است؟ امیرالمومنین میفرماید این حکومت رجالون مؤمنون، مردانی که در این حکومت به حکومت میرسن مردانی هستند که مؤمنن. و البته رجال اینجا داله بر جنسیت نیست، اینم قابل توجه خانوما، یعنی این خصوصیات رو داره. ببینید ما تو روایاتمون داریم رجل شک بین الثلاثه و الاربعه، اگر مردی شک کند بین این که نمازش سه رکعت خونده یا چهار رکعت، خب تو روایت میگه رجلون، ولی اگر خانومی هم شک کند حکمش همینه، فرقی وجود ندارد، حکم خانوم هم همینه. پس بنابراین میفرماید حاکمان در زمان حکومت امام زمان مؤمنینی هستند که عرف الله حق معرفته، خدا رو میشناسن به حق معرفت خدا آنچنان که شایسته است، و هم انصار المهدی فی آخر الزمان. خب دیگه خصوصیتشون چیست؟ روایت بعدیش میفرماید که دلائل الامامه طبری صفحه 307 میفرماید هذه العده التي يخرج فيها اسم امام زمان است، هم النجبا نجیبانند، پلشت نیستند، به کسی این نظر سو ندارند، چشم و دست پلشت نیست، نجیبند، نجبا، والقضات داورند، والحکام حاکمان هستند، خب والفقهاء فی الدین، دین رو خوب میشناسند و بر اساس دینشون عمل میکنند، یمسح الله بطونهم و ظهورهم فلا یشتبه علیه حکمون، در هیچ حکمی دوچار چه نمیشوند؟ دوچار خطا نمیشوند. و این آخریش هم معنی کنم یا معنی نکنم خانم؟ میگه شکم گندم نیستن، شکماشون به پشتشون چسبیده، یعنی بله دیگه، حالا بعضی اینقدر خوردن که دیگه کمر دارن تا میشد از پشت، میگه نه اینا شکمی هم ندارن.
از این کار
بسه؟
پایی از سوال یه مکنه دیگه علایم ظهور که خودتون همون فرمودی؟
نه دیگه وقت اونم همین بده توی میکشه شما نگاه با ایشون یه مشکلی داری؟ خسته شد؟
من نه من که آجابا تو شاد
نه بسه دیگه اول این دو سه تا دیگه شما نگاه
یه سن
من اینا
نه از ما بگم که حالا همیشه یه حوادث اتفاق
پس اینا تمام کنم این صفحه رو برم اونجا، ولی اونو مختصر رو پنده ایش چون دیگه ایشون خسته شد ببینه پیدا
نه
این چیزی ما که افتاد شما نگفتی صوتی خانمو بگیره چون افتاده دیگه صدا نمیره نه افتاده
نه صوتی مشکل نداره شما فقط صوتی توی کانال میزنی یا
صوتی میتونیم تصویرم بذاری بگو بیامون بده. سایدتون
چیه
آجابا؟ خانم آدرس کانال آقا سایتو بنویسین براشون بهشون بده.
آجابا آجابا
بله من دارم مصاحبه میکنم بفهم.
سلام علیکم.
سلام آقا. خسته
بکنم سوخت نداشت
بله دیگه. در زمان حکومت امام زمان آرزوی زندگان برای مردگان این است که ای کاش بودن و دولت امام زمان رو می دیدند. لذا حاکم نیشابوری سنی در مستدرک بر صحیحینش جلد 4 صفحه 512 اینکه تتمنى الاحیاء الاموات، زندگان بر مردگانشان آرزو میکنند که ای کاش زنده بودند و این چهره ظهور را میدیدند، ای کاش در این دولت زندگی میکرد. علاقه مردم به امام زمان و به یاران امام زمان به چه گونه ایست؟ علاقه به گونه ایست که همه مطیع امام زمانند، حتی نه فقط انسان ها، حتی حیوانات، درندگان، پرندگان، خب همه اینا در اطاعت امام زمانند. و تعجب شما نکنید که پرنده و درنده و ما در داستان سلیمان هم در قرآن داریم که حتی حیوانات از سلیمان اطاعت می کردن. بنابراین این چیز خیلی عجیبی هم نیست. حتی زمینی که امام زمان اونجا گذر کرده است یا اونجا توقف کرده، این نقطه زمین بر نقطه دیگر زمین فخر می کند و افتخار که حجت خدا بر روی من نماز خوند یا اینجا توقف کرد یا اینجا مدتی موند. مردم علاقه زاید الوصفی به امام زمان دارن و عکسش. امام زمان نسبت به مردم چگونه است؟ میفرمایند امام زمان، امام رضا میفرمایند و اشفق علیهم من آبائهم و امهاتهم، از پدر و مادر به مردم مهربان تر. مادر چقدر مهربانه به فرزندش، پدر همینطور. میفرماین امام اینقدر بله بفرمایید که مهربان است نسبت به بله نسبت به مردم و امت خودش. خب مثل علائم ظهورم شما فرمودین من بگم سریع اون علائم قطعی ظهور را، چون الان با این داستان علائم ظهور یه عده دارن بازی میکنن و مردم رو فریب میدن. ما علائم ظهور دو دسته است، یه علائم ظهور غیر قطعی داریم یه علائم ظهور قطعی داریم. من اون علائم ظهور قطعی را خب خدمت شما عرض میکنم و عمده ایناست. اولا توجه داشته باشید یه تفاوتی وجود داره بین ظهور و قیام. یعنی امام زمان ظاهر می شود لکن قیامش بعد اون ظهور. باید آماده بشد همه چی، آنی که نمی شد که. طبق روایات که صادر از حجج الهیه هست روز ظهور امام زمان روز 23 ماه رمضان است، یعنی روز قدر، شب 23 شب قدر. روز 23 مکان ظهور مسجد الحرام مکه است نزدیک کعبه. خب لکن قیام که اتفاق میفته، یعنی حرکت امام زمان برای اینکه دنیا رو تصرف کند، قیام امام زمان روز عاشورا خواهد. شما از 23 رمضان حساب کنید تا عاشورا تقریبا می شود 3 ماه و 17 روز. یعنی ظهور واقع می شن ولی حرکت می افتد به 3 ماه و 17 روز بعدش و در روز عاشورا قیام حضرت کلید می خورد و حرکت آغاز می شود. بنابراین این خودش یه نشانه. اگر کسی ادعا کرد بله 23 ماه رمضان باید باشه، اونورم باید عاشورا باشه، تو یک سالم باید، یعنی حتی میره سال قمری بعد ولی فاصلش میشه 3 ماه و 17 روز. خب برای این ظهور یه علائم قطعی گفته شده، یکی خروج صوفیانی. این خروج صوفیانی اینجور نیست که قرنها قبل از ظهور باشه، این خروج صوفیانی 8 ماه قبل از ظهور امام زمان. یعنی اگر به شما میگن فلانی صوفیانی است و بعد 2 سال است که بعد چه بفرمایید خروج او هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است، پس بنابراین این صوفیانی نیست، چون 8 ماه قبل از ظهور صوفیانی خروج می کند. خروج همزمان با خروج صوفیانی ما خروج یمانی رو داریم. خب یعنی اونم پس میشه 8 ماه قبل از ظهور، این دوتا با هم خروج می کند. ولی صوفیانی جزء بداست و یمانی جزء خوباست، فرقشون اینه. یمانی هم با همزمان با خروج صوفیانی ظهور میکنه. بعد ما در شب ظهور یه اتفاقی رو داریم و اون در شب ظهور این است که تمام دنیا صدایی منتشر میشود به این که مهدی چی؟ آل محمد علیه السلام ظهور کرده است. همه دنیا این صدا رو میشنود. حالا به تب وقتی این صدا همه دنیا میخواد پخش بشن باید هیچ بله به هر قوم و گروهی باید به زبان خودش باشن، ولی اگه برای اونایی که تو اروپا به زبان عربی پخش بشن که نمیفهمن، برای عربا به زبان فارسی که نمیفهمن، برای فارسا به زبان عربی که نمیفهمن. پس بنابراین در تمام دنیا این صوت در شب ظهور منتشر میشد که مهدی ظهور کرد. این شب ظهور اتفاق میفته و ظهور روزش واقع میشد. آیا این به وسیله خبرگزاری ها ارسال میشد؟ نه، ما دلیلی نداریم. این یه صدایی است که تو تمام دنیا شنیده میشد بدون هیچ تجهیزاتی، بدون هیچ وسیله. حالا چه جوری است؟ خدا وقتی به خود اتفاق توجه کرده. پس خبرگزاری بفرستن و اینا نیست، چون میدونید خب خبرگزاری ها ممکنه بعضیشون مخابره نکنن. چقدر اتفاقاتی تو دنیا میفتد که اطلاع رسانی نمیشد توسط خبرگزاری ها. پس قصه خبرگزاری نیست، این صیحه آسمانی است که شب ظهور شنیده میشه. تا این صیحه نه فقط هم تو ایران یا تو مکه یا تو مدینه یا تو عربا، نه، کل دنیا این بله بفرمایید ظهور شنیده می شود. مطلب دیگر، خسف بیداست. سفیانی میاد به سمت امام زمان و تو روایات دارد که مدینه را هم تصرف می کند، مدینه تو نبی را، و اونجا هم خون ریزی می کند. بعد از مدینه حرکت میکند به سمت مکه که برد و تو مکه، چون امام زمان ظهور کرده و تو مکه است، برد و امام زمان رو در مکه از بین ببرد. اون وقت در فاصله بین مدینه و مکه ما یه بیابانی داریم بهش میگن بیدا، هنوزم هست، تابلو هم دارد. اینایی که میرن حج و عمره اگر نگاه کنن یه 30 کیلومتر تقریبا از مدینه که شما به سمت مکه حرکت کردید تابلو داره بیداء. تو روایاتی که هم شیعه نقل میکنند هم اهل سنت نقل میکنن وارد شده است که این سپاه سفیانی وقتی به بیداء میرسن که دارن میرن که امام زمانو بکشن و نابود کنن، تو خود زمین فرو میرن. یعنی زمین اسمش خسف بیدا، یعنی زمین اینا رو میخورد میبلعد و تمام دیگه اثری از این ارتش و لشکر و سفیانی وجود دیگه نخواهد داشت. به نحو اعجاز ما این خسف را، یعنی فرو بردن زمین، تمام این سپاه سفیانی را داریم که اینا اصلا هیچ وقت نمیرسن به مکه که بخوان با امام زمان به جنگن و او رو نابود کنن. یکی دیگه از این علائم قتل نفس زکیه هست. قتل نفس زکیه در روز 25 ماه ذی‌الحجه اتفاق میفتد. 25 ماه ذی‌الحجه که طبق محاسبات میشد 3 ماه و 2 روز بعد از ظهور و 2 هفته مونده به قیام، چون 25 ذی‌الحجه 4 و 5 رو دیگه داریم تا ذی‌الحجه تمام بشه، بعدش هم محرمه. 2 هفته به قیام این قتل نفس زکیه اتفاق میفته. پس حالا دیگه یه عده‌ای رو میگن این نفس زکیه است و اینا، بله، باید 2 هفته بعد قتل نفس زکیه قیام واقع بشه و ظهور قبلش واقع شده است. 3 ماه و 2 روز بله بفرمایید بعد ظهوره، نه قبل ظهور. یعنی قتل نفس زکیه از علائمی است که بعد ظهور واقع میشود. یکی دیگه از علائم ظهور صیحه آسمانی است از جانب شیطان. یعنی همون صیحه آسمانی را که ما داریم از جانب خدا که مهدی ظهور کرد، شیطان هم میاد به مقابله. و یه صیحه‌ای در شب ظهور، یعنی درست بعد اون صیحه حقیقی، صدای بلند حقیقی که همه دنیا میشنود، این صدا رو همه دنیا میشنوه و این صدای شیطانه و اون صدا این رو میگه، میگه الحق مع سفیانی و شیعته، حق و حقیقت با این سفیانی است که گفتیم عاقبتش چه میشه. حق و حقیقت با این صوفیانی است و با پیروان صوفیانی. توجه فرمودید؟ این را هم بله بفرمایید که ما داریم. خب یعنی اینا علائم ظهور یا بعد ظهوره. با این علائمی که خدمت شما عرض کردیم تحت هیچ عنوان امکان این که ظهور و قیام حضرت مخفی بماند برای مردم دنیا مطلقا امکان ندارد و همه متوجه میشن. یعنی چیز پنهانی در کار نیست. کسی بگه مهدی آمده است و فلانی مهدی است، تمام دنیا باید بفهمد اینا همه مهدیان چیان دروغین و کاذب هستند. علی حال باقی میموند چه آقا؟ باقی میموند داستان انتظار فرج. یعنی وظیفه ما الان در عصر غیبت چیست؟ ما باید منتظر باشیم و منتظر ظهور و فرج امام زمان باشیم. و در روایات وارد شده است که افضل اعمال امتی انتظار الفرج. از همه اعمال امت من اونی که مهمتر است و فضیلتش بیشتر است انتظار فرج امام زمان است. خب انتظار فرج امام زمان یعنی مستعد باشیم، مهیا باشیم، خودمونو بسازیم برای ظهور امام زمان. و یکی از مهمترین این بله بفرمایید که خودسازی ها این است که اعتقاداتمون رو درست کنیم و اعمالمون رو درست کنیم، به حیث که اگر من اعتقادم بذارم جلو امام زمان آقا تصدیقش کنم بگن باریکلا درست. اگر اعمالم رو گذاشتم آقا اومدن، من نسبت به اعمالم در مقابل امام زمان شرمنده نشم، خجالت نکشم، تو رو امام زمانم نگاه کنم. و ما اگر اعتقادمون را، اینایی که میگن امام زمان رو چجور میشد دید، اگر ما اعتقادمون را و اعمالمون رو درست کنیم به حیث به گونه ای که مرضی امام زمان باشد، لازم نیست ما بریم تو صف ملاقات کنندگان با امام زمان، آقا بیاد به ملاقات، او به دیدار ما خواهد آمد، نمیخواد ما بریم دیدارش. و اینکه در زمان غیبت هر کسی به هر طریقی و به هر نحوه‌ای می تواند با امام زمانش ارتباط برقرار کند و در این ارتباط امام زمانش را بخواند و بدون تردید امام زمان به فریادش خواهد رسید. یعنی فقط یک کلمه وایساد و صدا بزند رو به قبله، دستش هم حالا به عنوان استرار، چون عربا یا دیگران وقتی که مستر میشن دست رو سر میگذارن، بگوید چی؟ المستغاث بک یا صاحب الزمان. یعنی آقا ما به شما چه آوردیم؟ پناه آوردیم، پناهنده به تو شده، به فریادمون برس، به کمکمون بیا، به یاریمون بیا. خلاص با همین جمله ارتباط برقرار میشد انشاءالله. و اون ارتباط گیرنده از اون منفعتی که و مشکلی که دارد نجات پیدا میکند. و بارها و بارها این داستان تجربه شده است. من تو موسم حج با دوستانی که در خدمتشون هستیم برای حج میگم بهشون، میگم که عزیزان رئیس حجاج، رئیس الحاج صاحب الزمان، چون تو روایت داره امام زمان هر سال مشرفه به حج میشه، ولذا میگیم آقامون حجت ابن الحسن هر سال که حج میان رئیس ایشونه. اگر مشکلی در حج پیدا کردید آقا رو صدا بزنید مشکل شما حل میشه، برطرف میشه. من هنوز بین دوستانی که سالهای گذشته با من بودن کسانی دارن که با من تماس میگیرن و من میگن که حاجی عجب چیزی به ما یاد دادی. ما داستان حجمون که گذشت، هر جا گیر کردیم امام زمان رو صدا زدیم و باز شد برامون راه و کارامون حل شد. به غیر داستان حج، حالا تو زندگی خودمون هر وقت مشکلی پیدا میکنیم میگیم یا صاحب الزمان، و با توسل و استغاثه به صاحب الزمان مشکلمون حل میشود. گفت هر که قبول ندارد بهش بگید که چی؟ تجربه کند، امتحان کند. توجه کردی؟ البته خدای نکرده برای فعل حرام و معصیت و گناه و ظلم در حق دیگران و خب طبیعیست تو اینا که اثر نمیدن، ولی در موارد دیگر بله که حق کسی پایمال نشد اثر میدن. و گمان نکنم من هیچ شیعی باشد که دست مبارک امام زمان را بر سر خودش حتی اگر در بعض از مواقع که لحظات خاص و بفرمایید بحرانی زندگیش باشد، تو اون لحظات دست امام زمان رو سر خودش احساس نکرده باشه. اون تا بعضیمون میفهمیم، بعضیمون متاسفانه این مطلب رو متوجه نیستیم. ولی روایت شماره شما خوندم از امام رضا، او از پدر و مادر به من و شما چیه؟ مهربان تر است. من اگر مشکلی داشتم و پدرم زنده بود، یقینا پدرم مشکل من رو چه میکرد؟ اگر میتوانست حل کند حل میکرد. و امام زمان یقینا میتواند مشکل را حل کند، چون قدرتش با قدرت پدر من که یکی نیست، و حل خواهد کرد. و این رو تجربه کنی، امتحان کنی. و همین برای کسانی که این مصاحبه رو میخوانند یا میشنوند یا میبینند، همین به عنوان یه هدیه، یه عیدی و یه سوغات باشد که تو زندگیش خودشون هر وقت مشکلی داره در خانه حجت ابن الحسن المستقاصو بکه یا صاحب از زمان. ولی منم باید یه اموری رو چه کنم؟ مراعات کنم. برای امام رضا تو اون روایت دارد که فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امنه من عذابی، درسته؟ بعد فرمودن به شرطها و شروطها. من خودم هم باید یه نکاتی رو مراعات کنم که انشالله این قضایا درست بشه. خوشبخت شدیم خدمت خانم ما و آقا رسیدیم و انشالله موفق و معینت باشیم. قربان شما. خانم
مایل نیستید اون معرفی رو داشته باشید؟